مشکلی براشون به وجود نمیاد؟
نخواه ما وقتی که یه پشت غذا کامل میخوریم تقریبا بین 8 تا 12 ساعت میزان قند خون ما توسط اون گلیکوژنی که به صورت ذخیره ای چون کبد ما ذخیره میشه
درسته
بافته عضلانی ما هستش میتونه 8 تا 12 ساعت ذخیره قندی ما رو یعنی اون سطح قند خون ما رو به طور نرمال نگه داره. قاعدتا این اگه شما کسی سحر استفاده میکنه برای فعالیت ورزشی صبحش مشکلی نداره، ولی باز برای بعد از ظهر که اون میزان زمان ناشتایی تقریبا به 18 ساعت برسه خب میتونه مشکل بیشتر ایجاد بکنه. در اینکه اگر میخواید صبح ورزش بکنید مشکلی نداره، ولی برای بعد از ظهر باید حتما این وضعیت در نظر بگیرید. بشه افت قند خون اون بیحالی هایی که معمولا تو بعد از ظهر ما امروز ایجاد میشه بیشتر به خاطر همین مسئله است.
بله بله
در حقیقت میشه با برنامه‌ریزی ساده ورزش کرد و ورزش ادامه داد.
بسیار عالی آقای دکتر حمید مساعدیان عزیز و نازنین، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، خیلی ممنون که امروز کنار ما بودین. خیلی به خانواده سلام برسین، روز خوبی داشته باشین، ما شما خداحافظی میکنیم. قربون شما، خدا نگهدار، خدا نگهدار، خداحافظ، خداحافظ. خب همسایه های عزیز، به پایان خونه زندگی امروز رسیدیم. خیلی متشکرم که امروز کنار ما بودین. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگه،
خدا حافظشون.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامشه.
خبرم زش افتارم
متخصص.
سلام، روزه‌داری ممکنه اضطراب رو کم کنه؟
من دکتر محسن خوشنیت، فوق تخصص بیماری‌های غدد و متخصص بیماری‌های داخلی. اضطراب عبارت است از یک احساس ناخوشایند و مبهم هراس و دل واپسیست که به فرد دست میده و شامل عدم اطمینان و درماندگی است. وقوع مجدد موقعیت هایی که قبلا استرس‌زا بودند یا طی آن به فرد آسیب رسیده باعث اضطراب مجدد در فرد میشه. افسردگی حالتی است که با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی‌علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره مشخص میشه. افسردگی مجموعه ای از حالات مختلف روحی و روانی است که از احساس خفیف ملال تا سکوت و دوری از فعالیت روزمره بروز میکنه. در مطالعات روزداری ماه رمضان نه تنها اثر سوی بر خلق افراد نداشته، بلکه میزان عصبانیت در ماه رمضان کاهش داده، به این صورت که باعث کاهش اضطراب و افسردگی شده. برعکس، اضطراب، بیخوابی و افسردگی در کسانی که در ماه رمضان اصلا روزه نمیگیرند افزایش پیدا میکنه. بنابراین انجام اعمال مذهبی نظیر نماز، روزه و سایر عبادات اسلامی با متوجه کردن افراد به سوی خداوند باعث ایجاد نوعی آرامش روحی و روانی در انسان میشه که میتونه در خودسازی، مقابله با اضطراب و در نتیجه کاهش اختلالات روانی مؤثر باشه و سلامت روانی فرد رو بهبود بده.
زندگی لحظه‌هایی است که در پی هم می‌روند تا برایمان یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی تجربه‌ها زیباتر و لحظه‌ها پربارتر خواهند بود. پس از لحظه‌های همراهی با رادیو سلامت لذت ببرید و دانش، نشاط و آگاهی را با هم تجربه کنیم.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. دوستان خوب، با برنامه نردبان از گروه سلامت روان با شما همراه هستیم از همین لحظه به مدت 25 دقیقه. در این برنامه من دکتر حسام تینریاهی به عنوان کارشناس مجری و همراه سکا خانم ملیحه کاظمی مشاور و تهیه کننده به هوش و هر آن چیزی که به این موضوع مربوطه خواهیم پرداخت. همراهان، گرچه این برنامه تولیدیه اما یقیناً نظرها و دیدگاه‌های شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس راه‌های ارتباطی ما را مد نظر داشته باشید. سامانه پیامکی 30102 دوستان، هوش بارزترین فعالیت قوای ذهنی بشر، قدرتی که سازگاری انسان با محیط رو فراهم میکنه و در برنامه نردبان از ابتدا تا این برنامه سعی کردیم تعریفی از هوش ارائه کنیم و راجع به انواع هوش با شما صحبت بکنیم. امروز هم قصد داریم در این برنامه بیشتر راجع به ویژگی‌های انواع هوش که در نظریه هوش کلاسیک مطرح هست از حضور مهمان عزیزمون پرسش‌های رو مطرح بکنیم و در انتها هم طبق روال برنامه یک تمرین عملی برای شما خانواده‌های خوب خواهیم داشت. همراه باشید با ما. دوستان عزیز، در استودیو برنامه در خدمت مهمان عزیز برنامه سکا خانم دکتر زینت السادات میرقفوریان، دکترای روانشناسی و مشاور مدرس دانشگاه هستم با این برنامه نردبان. عرض سلام و ادب دارم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای خوبی ها، پاکی ها، خدایی که نعمت هوش رو به ما داد تا بتونیم زندگی سازگارانه تری رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از آغاز زیبای شما که با نام خداوند این برنامه رو در واقع برکت دادید. من خاطرم هست تو برنامه پیشین که در خدمت شما بودیم راجع به انواع هوش بحثی رو آغاز کردید، ولی به نظرم نیازمند بسط بیشتری، یعنی توضیح و تشریح بیشتری میخواد که این انواع هوش نهگانه که اشاره کردید الان بیشتر راجعش بحث در دوران ما و یک سبدی از من رو تعبیرم این بود اشکال مختلفی است که خداوند هدیه‌هاشو به ما داده، از حالا اسمش خود شما خواهید گفت انشالله، و از هر کدوم اینا ممکنه ما یه سهم بیشتر یا کمتری داشته باشیم، ولی سبد متنوعی داریم که باید بیش توجه کنیم، پرورشش بدیم و قدرش رو بدونیم. موافقید مرور ابتدایی در واقع برنامه ما انواع هوش باشه، بعد بریم سراغ ویژگی‌هاشون؟
من در خدمت شما هستم آقای دکتر ریاهی و همه شنونده های عزیزتون. اون سبدی که شما دارین نام میبرین، شاید من بگم یک جعبه ابزاریه که در اختیار ما قرار گرفته. هر کدوم از این هوش‌ها در یکی از موقعیت‌های زندگی قطعاً به درد ما می‌خوره، خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما قرار داده، و شاید هدف اصلی برنامه نردبان این باشه که کمک کنیم به افراد برای شناخت این هوش ها، کمک کنیم به اونها تا این انواع هوش رو بتونن رشد و ارتقا بدن و با بکارگیری انواع این توانایی ها بتونن برای رسیدن به اون هدف مطلوب در زندگیشون قدم بردارن، یا بگم ماهیت زندگیشون یا چیستی و چرایی زندگیشون رو بتونن به کارگیری این انواع هوش تغییر بدن. اما تو برنامه قبل ما اشاره کردیم به هوش‌های نهگانه، امروز طبقه بندیمون رو کلی‌تر می‌کنیم، در سه طبقه و نه جزء سعی می‌کنیم که تعریفی از هوش‌های نهگانه رو داشته باشیم.
یعنی همین جعبه ابزار هوش که نه شکل مختلف براش تعریف کردن نظریه پردازان، دوباره تو سه تا کشو طبقه بندیش.
دقیقاً. در سه طبقه هوش جسمانی، هوش سنتی و هوش عاطفی و خلاق بهش می‌پردازیم. خود هوش جسمانی شامل سه هوشه: هوش جسمانی و فیزیکی، هوش حسی و هوش جنسی. هوش سنتی شامل هوش عددی، فضایی و کلامی و هوش عاطفی و خلاق ما که شامل هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعی ماست.
بسیار خوب. موافقی دیگه قدری بیشتر راجع به هر طبقه صحبت بکنیم؟ از هوش جسمانی فکر میکنم شروع بکنیم، در واقع که بالا خودش مؤلفه‌های مختلفی داره، و بعد بریم سراغ هوش سنتی و هوش عاطفی. البته ما سعی میکنیم که خیلی مفاهیم پیچیده نشه و شما هم در حد امکان ساده بگید. اما خود این اتفاق که ما داریم در برنامه نردبان در کنار شما خانم دکتر میرغفوردار مرتب این گزاره رو تکرار میکنیم که هوش یه چیز کلی نیست، بلکه قابل شناختن در زوایای مختلف، در شکل ابزارهای مختلف در زندگی ما تجلی پیدا میکنه و هر جا هم به یه شکلی به کمک ما میاد تا بهتر سازگار باشیم به محیطمون و بتونیم پاسخ سوالاتمون رو بگیریم و موفق تر باشیم. بنابراین میخوام ازت خواهش کنم راجع به هوش جسمانی بیشتر صحبت
کنیم. اما بریم سراغ هوش جسمانی. هوش جسمانی ما به ما کمک میکنه که بدن سالم تری داشته باشیم و از لحاظ جسمانی سالمتر و شادابتر باشیم. هوش جسمانی ما باعث میشه که ما از جسممون مراقبت کنیم. سبب ساز اینه که ما به بدنمون احترام بگذاریم و به شیوه درست و سالم از تک تک اعضای بدنمون استفاده کنیم. هوش جسمانی به ما کمک میکنه که علائم خطر در جسممون رو راحتتر و سریعتر شناسایی کنیم و تشخیص بدیم و برای رفع و رجوع یا رسیدگی به اونها اقدام کنیم. در مجموع هوش جسمانی باعث میشه که شما علائم طبیعی بدنتون مثل گرسنگی، مثل تشنگی، مثل خستگی رو تشخیص بدید و برای رفع اونها اقدام کنید. یه جورای هوش جسمانی یعنی من چه شناختی از جسم و بدنم دارم و با این شناخت قراره چه کارهایی انجام بدم.
یه تعبیر زیبایی به ذهنم رسید الان اینا رو میفرمودید. در حوزه در واقع این گزاره‌های کوتاه مینیمال ها که مرسومه، یه گزاره‌ای هست میگه که احترام به بدن به این معناست که جسم من معبد روح من است، پس اگه برای روحم ارزش قائلم بایستی حتما به بدنم احترام کامل بگذارم. فکر میکنم این ناظر به همین تعریف شما از هوش جسمانی باشه.
بله، روح سالم در بدن سالمه و قطعا شادی، آرامش، رضایت، هر آنچه که داریم تجربه میکنیم، تمام انرژی هایی که در جهان وجود داره در بدن ما نهفته است.
پله اول این نردبانی که ما راجع بهش صحبت
کردیم. پله اوله، دقیقاً. اما خود هوش جسمانی سه جزء یا سه بخش رو شامل میشه: هوش جسمی و فیزیکی، هوش حسی و هوش جنسی. هوش جسمی، من میگم من و بدنم هوش جسمیمون رو تشکیل میده. توانایی استفاده درست از بدن و حرکات بدنه. دیدید بعضیا بهتر و درست‌تر راه میرند؟ دستشون حرکات بهتری داره، پاشون حرکات بهتری داره، یعنی بلدن، حتی نگاه جسمانیشون، حتی نگاه چشمیشون بهتره. من بتونم به کمک جسمم ارتباط مؤثرتر و بهتری با دنیای پیرامونم داشته باشم. در واقع جسم ما داره مدام با ما حرف میزنه تو هوش جسمانی و هر کسی که از جسم و اندام خودش برای انجام هر کاری داره استفاده میکنه داره از این هوشش بهره میبره. همه ما قدری نمایشگر هستیم، تو صحنه زندگی داریم نمایش های مختلف رو ایفا میکنیم. من زمانی نقش دختر خانواده رو داشتم، بعد همسر خانواده شدم، امروز مادر خانواده هستم. پس ما هممون داریم از این قدرت و قوامون استفاده میکنیم. ورزشکار، بازیگران، پزشکان، جراحان دارن بیشترین استفاده رو از این هوش یا بدن میبرن و دارن بهره مندی رو ازش خواهند داشت. این هوش خیلی خیلی با هوش حسی و فضایی در ارتباطه و هرگاه که من تصمیم بگیرم این دو هوش رو تقویت کنم، قطعا اون هوش دیگر هم تقویت خواهد شد. جزء دومی که در هوش جسمانی بهش خواهیم پرداخت هوش حسیه. میشه من و همه ی حواسم. ارتباط مستقیمی که من با حواس پنجگانم دارم و توانایی استفاده از این حواس رو شامل میشه.
مثل تیزبینی، مثل بهتر شنیدن.
دقیقاً. آنچه که در حوزه بینایی، آنچه در حوزه شنیداری، در حوزه لامسه، در حوزه چشایی، در حوزه بویایی. بله، با ما در ارتباط هست، مجموعه هوش حسی من رو، حواس من رو شامل میشه. همینجا من به مامان باباها بگم خیلی کمک کنین به ارتقای این هوش فرزندانتون. خیلی راحته. ما میتونیم صدای تلویزیون رو کامل ببندیم و به فرزندمون یاد بدیم که لبخانی کنه. ما میتونیم به بچه‌مون بازیه، همش تو این فضاهای بسته، تو این زندگی‌های آپارتمانی ما نمیدونیم باید واقعا فکر میکنیم هیچ کاری نمیتونیم برای فرزندمون انجام بدیم. همین خوردن میوه، خوردن غذا، بهش بگیم چشمات رو ببند، من هر میوه‌ای که تو دهانت میذارم بگو این چه میوه‌ایه.
بله.
خیلی بازی‌های مختلفی رو میتونیم برای ارتقای این رشد هوشی با فرزندمون داشته باشیم. جزء آخر هوش جسمانی یعنی هوش جنسی میشه من و جنسیت من. برخلاف تصور عموم مردم، مهمترین اندام جنسی ما در بین دو گوشمون یعنی در مغزمون قرار گرفته. این هوش دلیل وجود انسانیته، چیزیه که به من حالات مردانه یا زنانه میده، برای بدن من هم حتی تعریف میکنه تو زن هستی و مرد هستی، از این توانایی، از این استعداد میخوای چگونه استفاده کنی. هوش فوق‌العاده‌ایه که اگه ما قدرش رو بدونیم اون وقت توی نقش هامون درست نقشمون رو ایفا میکنیم. توی نقش من به عنوان یک، وقتی میپذیرم جنسیت زن بودنمو، اون وقت دختر خوبی برای پدر مادرم، همسر خوبی برای همسرم، مادر خوبی برای فرزندم، خواهر خوبی برای برادرم خواهم بود. وقتی من با این جنسیت خودم ارتباط خوبی برقرار میکنم، هوشمندانه وقتی با این جنسیتم ارتباط برقرار میکنم، میتونم از همه تواناییم برای اون ارتباط مؤثر با دنیای اطرافم استفاده کنم. خیلی وقتها روانشناسان و مشاورین خانواده میگن اگر زن و مرد نقش‌هاشون رو خوب بشناسن، هوشمندانه میتونن ارزش‌هایی رو برای خودشون در نظر بگیرن و قطعاً در شناخت نقش‌ها و ارزش‌هاشون وظایفشون رو، شرح وظایفشون رو بهتر تعریف می‌کنن، مأموریت‌های قشنگ‌تری رو برای زندگی و ارتباطاتشون تعریف می‌کنن و این میشه توانایی و هوشمندی ما برای زندگی بهتر.
پس در واقع هویت جنسی در قالب هوش جنسی که از اجزاء هوش جسمانی هست تکامل پیدا میکنه، رشد میکنه و به انسان امکان میده که نقش خودش رو موفق در جنسیتی که داره ایفا بکنه.
ایفا کنه. و این راضی بودن از این قسمت حالا شناختی یا خود جنسیتمون به ما کمک میکنه که خیلی هوشمندانه زندگی کنیم.
امیدوارم که شنوندگان عزیز تا اینجا در واقع از آنچه راجع به هوش جسمانی گفته شد بهره کافی برده باشن. ما در بخش بعدی راجع به هوش سنتی از خانم دکتر میرغفوریان خواهیم پرسید. یه فاصله از اتاق فرمان میگیرم، در خدمت شما خواهم بود.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
دوستان عزیز، شنونده نردبان هستید از گروه سلامت روان رادیو سلامت و امیدوارم تا این لحظه برنامه براتون جذاب بوده باشه. در ادامه راجع به هوش صحبت میکنیم، راجع به هوش جسمانی صحبت شد و قصد داریم در این بخش بپرسیم که آنچه به عنوان هوش سنتی خانم دکتر میرغفوریان شناخته میشه، به نظر میاد از واژه‌اش که در واقع همان نگاه سنتی به هوشه، درسته؟ اجزاش چه چیزایی خانم دکتر؟
تقریبا همون آیکیو هوش شناختی رو داره شامل میشه. هوش سنتی رو اگه بخوایم تعریف ساده داشته باشیم، این هوش همون توانایی محاسباتی ما رو در نظر میگیره.
بله.
محاسبات خصوصا ریاضی هر فرد رو شامل میشه. ما از افراد، از بچه‌هامون میتونیم به عنوان دانشمندان کوچک نام ببریم. و اگه این باور رو در ذهنشون ایجاد کنیم که تو به دنبال دانش و کشف دانشی، این روحیه جستجوگری و کشف رو در اونها ایجاد کنیم، این هوش سنتی رو داریم در اونها رشد میدیم. دانشمندان، حسابداران، فیزیکدانان بیش از بقیه افراد شاید از این هوش سنتی یا هوش عددی دارن بهره میبرن. کسی که هوش عددیش ضعیفه، مهمترین واگویه هایی که با خودش داره یا همیشه با خودش فکر میکنه که چرا من هیچ وقت تو ریاضی خوب نیستم، یا میگه من هیچ وقت تو ریاضی خوب نخواهم شد و در نتیجه به این نتیجه میرسه که من ریاضی رو دوست ندارم. و شاید یه مشکل آموزشی ما این باشه که یه جوری ریاضی رو به بچه‌ها آموزش میدیم که قابل فهم و درک نیست و در نتیجه این هوش حالا عددی اونها رو یه جوری میکنیم که فکر میکنیم این توانایی رو ندارن و علاقمندیشون رو برای ارتقا و رشد این هوش از دست میدن.
پس در واقع استعداد ریاضی هر اندازه باشه ممکنه با این روش در واقع سرکوب بشه و ضعیف‌تر بشه و ممکنه با روش بهتری بشه رشد و ارتقایش داد دوباره.
بله، خیلی از ما در مقاطع مختلف که معلم‌ها یا دبیرهای ریاضیمون تغییر می‌کردن بر اساس علاقمندی، بر اساس شیوه تدریسشون متوجه می‌شدیم که نمراتمون بالا یا پایین می‌رفت. یعنی تو اون ارزیابی انگار اون نف می‌شد فرضیه‌مون. ولی متأسفانه میگم سیستم آموزش ریاضی در کشور ما شاید یه ذره سخت و تلخ و برای بچه‌هاست و این باعث شده که ما فکر کنیم که افرادی با هوش ریاضی ضعیف هستیم و اصلاً اینجوری نیست. ما هوش عددی خوبی رو داریم. این هوش عددیه بیاین بهش خیلی ریاضی نگاه نکنیم. هر چقدر که ماها، حالا برای کسانی که اعتماد به نفسشون تو حوزه هوش عددی پایینه، میخوام بهشون بگم اگر شما حساب کتاب ریاضیتون خوب نیست اما میتونید معماها رو خوب حل کنید، شما این هوش رو دارید. هوش عددی خوب به حل معماها، رمزگشایی ها، کشف کدها، یادگیری علوم، حل مسائل، انجام محاسبات آماری و حتی بازی با اعداد ارتباط زیادی داره. اگر شما ما تو این حیطه‌ها علاقه مندین اما فکر میکنید ریاضیتون خوب نیست، بدونید که هوش عددی داریم و برگردین به تاثیر محیط.
بسیار خوب،
بریم سراغ هوش فضایی. میشه من و درک من از فضای اطرافم. به توانایی ما برای درک و دیدن روابطی که بین اشیا و اشکال در ارتباط با همدیگه هست، توانایی تجسم، عملیات فضایی میگن هوش فضایی. صفحه آرایی هایی که انجام میشه، نمونه هایی که ساخته میشه، ساختارهایی که وجود داره، طرح های گرافیکی که ما داریم در دنیای اطرافمون میبینیم، خیلی به این هوش فضایی ارتباط داره. مهندسا،
بله،
ملوانا، معمارا، نقاشا، حتی باغبونا اون شیوهی که درختهاشون رو میکارند و مجسمه سازها شاید بگیم از این هوش دارن بیشتر استفاده میکنن. به این معنا نیست که ما نداریم، اونا دارن بیشتر ازش استفاده میکنن. در ضمن میتونیم به یه نکته دیگه هم اشاره کنیم که خیلی مهمه جناب آقای دکتر ریایی. توانایی شما برای مذاکره با محیط و دنیای پیرامون شما وابسته به این هوشه. هوش فضایی در همه افراد وجود داره و قابل اندازه‌گیریه و برخی ها بر این باورند که بعضیا این هوش رو دارند یا ندارند، اما ما امروز داریم به این نتیجه میرسیم که هممون این هوش رو داریم اما بعضیا دارن ازش بیشتر استفاده میکنن.
بسیار خوب، یک سری میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم و یه بخش هم تقدیم شما خواهد شد. شناخت ابزارهای پرورش هوش که میدونم مورد علاقه همه شما خانواده هست بخش بعدی ما خواهد بود. همراه باشید.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. یک حقیقتی که درباره مغز و هوش همه ما صدق میکنه اینه که بهره‌وری هوش بی نهایت انعطاف پذیره و وقتی به دنبال این حقیقت میریم، حداقل اتفاقی که میفته اینه که میتونیم عملکرد مغزمون رو افزایش بدیم و استراتژی هایی رو یاد بگیریم که توانایی ما رو در فراگیری و بهره‌وری از دانش و اطلاعاتمون بهبود ببخشه. این بهبود ذهنی ما خروجی هایی رو هم قطعاً داره. خروجی که ممکنه یک تاثیرگذاری اجتماعی، فرهنگی یا حتی تاثیرگذاری در صنعت کشور داشته باشه. مثلا اختراع چوب پلاس توسط مهندس اکبر بنا معتقد. چوب پلاس یک فراورده تولیدی از چوب‌های زائد و مواد پلاستیکی بازیافتیه که میشه به راحتی در تولید درب و چارچوب در صنعت چوبی ساختمان استفاده کرد. از مزایای چوب پلاس میشه به دوستدار محیط زیست بودن اون اشاره کرد. به دلیل استفاده از ضایعات چوب که موجب